بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، شروع تفسیر سوره رعد، استاد جوادی آمدی، 12/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسمن یدبر الامر یفسقر الآیات لعلکم بلغاء ربکم توقنون. در آیه اولا فرمود کتاب تکوین و تدوین هر دو حق، نه باطل در نظام هستی راه دارد، نه در مضامین قرآن کریم راهی برای باطل است. این به طور اجمال. تفصیل این مسئله را در آیات بعد تبیین می کنم. اول به خلقت و مرفوع بودن آسمون ها اشاره کرد، فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بعد به جریان زمین می پردازد. بحث درباره آسمون ها و زمین از نظر قرآن کریم در سه مرحله خلاصه می شود. مرحله اولا تبیین نظام داخلی آسمان ها و زمین است که قرآن تشریح می کند به طور اجمال که آسمان ها و زمین چگونه هستند، چی جورند. مرحله بعد تبیین نظام فاعلی است که این کارها به دست کیست و کی کرد. مرحله سوم که مهمتر از هر دو مرحله است تبیین نظام غایی است که برای چی کرد. چون مرحله اول را علم دنبال می کند و تعقیب می کند و به نظام محیر العقول پی می برد و می فهمد بسیاری از اسرار لاینحل مونده و بعدها باید حل بشود. مرحله اولا همه قوافل بشری را به دنبال خود می کشاند و علم را تابع خود می کند، چون خود عین علم ممثل است. ما اگر وارد یک کتابخانه شدیم، چند هزار جلد کتاب در اونجا دیدیم، میگوییم اینها علوم است و دانشمندانی که هر کدام به نوبه خود گوشه از محتویات این کتابها را میدانند، میگوییم اینها علمایان، هم اون کتابها و هم مؤلفان کتاب همه و همه شاگردان این نظام داخلی هم. اینها اون که در نظام هست گوشه ای را فهمیدند و نوشتند. چگونه محتوای این کتاب ها می شود علم، و این مردم و افرادی که این مفاهیم را می دانند می شوند علما. اونگاه متن نظام که معلم هر دوست نظام علم نخواهد بود. عالم کسی است که گوشه ای از اسرار نظام را بفهمد. پس نظام آفرینش نظامی است علمی، زیرا همه مضامین کتاب از اینجا نشأت گرفت و همه علما هم از اینجا سخن میگویند. پس عالم علم ممثل است. اون چه که مهم است نظام فاعلی است که تعیین میکند نظام داخلی به دست کیست، و اون چه اهم است پی بردن به نظام غایی است که این عالم برای چی خلق شده. چون نظام فاعلی را بسیاری از افراد میپذیرند، منتها نظام غایی را قبول ندارند. اعتقاد به خدایی که به دنبالش قیامت نباشد مسئولیت نمی آورد. لذا وثنیین حجاز مبدا منهای معاد را قبول داشتند و برایشون مسئله نبود، چون اعتقاد به خدایی که فقط خلق کرد از انسان مسئولیت نمی خواهد که سودی ندارد و به حال بت‌پرست ها هم ضرری ندارد، لذا او را می پذیرند. خدایی که مسئولیت نخواهد، ناظر نباشد، حسابرس نباشد، سمیع و بصیر نباشد، او را همه بت‌پرست های عالم قبول کردند و قبول دارند، زیرا اون خدایی که کاری به کار کسی نداشته باشد و حسابی از انسان نخواهد، قبول اون خدا برای وثنیین سهل بود. اونها از رب فرار میکردن و از معاد گریزان بودن. لذا اصرار قرآن کریم آن است که نظام داخلی را به عبارتهای گوناگون که تبیین کرد بکشاند به نظام غایی که برای چی خلق شد و برای چه منظوری آفریده شد و برای چه هدفی خلق شد. بنابراین در نظام داخلی گاهی می‌فرماید آسمان و زمین بسته بودند ما بازشون کردیم. این را در سوره انبیا آیه 30 می‌فرماید کانت السماء ولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اینها اول بسته بودند ما بازشون کردیم، ماده بودند ما اینها را به این صورت در آوردیم. یا فعلیت های کنونی مسبوق به قوه بود، ما اینها را از قوه به فعلیت آوردیم. فرمود اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. اینا اگر خوب بنگرن میبینن آسمان و زمین بسته بود ما بازشون کردیم. بسته بود یعنی معدوم بودن، بعد ما اینها را آفریدیم. کما ذهب الیه بعض بود. بسته بودن ما بازشون کردیم یعنی چیزی از آسمان نمی بارید و چیزی از زمین نمی جوشید به نام باران و به نام چشمه و ما باز کردیم، منفجر کردیم و چشمه ها و چاه ها را جوشندیم و آسمان را مشبک کردیم که ببارد. کما ذهب الیه بعض اون آخر. یا نه، کل آسمان و زمین در حد یک ماده و قوه بسته بود، ما اینها را باز کردیم، زمین را گستروندیم و آسمان را به هفت قسم و طبقه آفریدیم. کما ذهب الیه آخر. علی ای حال اولم یر الذین کفروا، یعنی انسان که دقت کند میبیند خدا این بسته رو باز کرد، یا سبق عدم داشت به این صورت در آمد، یا بدون اینکه بارانی از بالا و چاهو چشمه از پایین بجوشد خدا این بسته ها را باز کرد که هم از بالا بارون بیاید و هم از پایین آب بجوشد. یحتمل. یا نه، همه اینها در اصل یک ماده ای بودند که خدای متعال این ماده را به صورتهای گوناگون گسترش داد یحتمل. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا بسته بوده، ما فتقش کردیم باز کردیم. درباره آسمان که این چنین است که ظاهرا یک امر بود، خدای متعالی این یک امر را به هفت طبقه تقسیم کرد و آفرید. این چنین نبود که خدا مستقیما و بدون سبق اولا هفت آسمان خلق کرده باشد، نه، اول یک ماده را آفرید، بعد اون ماده را به صورت آسمان سبعه در آورده است. در سوره فصلت این چنین آمده، آیه 12 سوره فصلت، که ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، یه همچه تعبیری در سوره فصلت و سوره بقره هست. در سوره بقره دخان نیست. در سوره حامیم سجده حامیم فصلت آیه 12 این چین آمده، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. پس آسمان در حکم یک دخان و گاز و دودی بود، بعد خدای متعال در دو مرحله این را به صورت آسمان سبع در آورد، بسته ای را باز کرد. در سوره بقره مسئله دخان مطرح نیست، فرمود ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، نشان می‌دهد که یک امر بود خدا تکثیر کرد، یک واحد بود خدا تکثیرش کرده است. بنابراین یا آسمان و زمین در جمع یک ماده بودند، خدای متعال اینها را از هم گشود و فتح کرد، یا آسمان به صورت یک گاز یا دخان او ما شئت فسمه بود که دخان بود و خدا بعد تسبیعش کرد، تکثیر کرد، به هفت آسمان در آورد، یا اونطوری که در سوره مبارکه بقره آمده صحبت دخان نیست، و مستوى الى السما فسواهن سبع سماوات. این نشان میدهد که یک امر را خدا اول آفرید، بعد تکثیرش کرده به هفت طبقه و به هفت قسم. مجموع اون چی که در سوره انبیا و سوره بقره و سوره فصلت آمده گوشه از نظام داخلی آسمون ها را تبیین میکنه. و در باره آسمان فرمود خدای متعالی این را به عنوان سقف قرار داده برای شما، که آسمون ها را سقف محفوظ قرار داده. در همین سوره انبیا آیه 32 فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفی قرار دادیم که محفوظ از سقوط است، یا محفوظ از آسیب است، یا محفوظ از اطلاع شیاطین است. علی حال سقفی است محفوظ، حافظش خداست. دو جای قرآن تعبیرش این است که آسمون ها را بدون ستون نگه داشت، بدون ستونی که ببینید، رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، یعنی بدون عمد، رفع از سماوات به غیر عمد، بدون ستون نگه داشت که ترانه اون سماوات را، یا نه رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها، که جمله ترانه ها مجرور تا صفت عمد باشد، چون عمد هم جمع یا اسم جمع است، لذا ضمیر تانیث برمی دارد، به غیر عمد ترانه ها بی ستون نگه داشت، یا بدون ستون مرئی نگه داشت، ستون دارد ولی نمی بینید، شاید این تعبیر که بگوییم خدا بی ستون نگه داشت اغرب باشد، برای اینکه فرمود همه پرنده ها را خدا بدون ستون نگه می دارد. در باره پرنده ها هم تعبیر قرآن کریم این است که ما یمسکهن الا الرحمن، خداست که پرنده ها را نگه می دارد. در سوره نحل آیه 79 این چنین فرمود که پرنده ها را خدای متعالی نگه می دارد، ستونی هم برای اونها نیست. علم یرو الاتیره مسخراتن فی جو سما، که این اجرام سنگین را خدا فقط حفظ می کند. ما یمسکهن الا الرحمن الا الله. در جای دیگر ما یمسکهن الا الرحمن در این کریمه فرمود ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اینها را به صورت ستون نگه داشت. اینا اجرام سنگینی هستند که باید می افتادن. اینها را هم بی ستون نگه داشت، آسمانها را هم بی ستون نگه داشت. و جامع ترین آیه که این قسمت را تبیین می کند آیه 25 سوره رومه، که در سوره مبارکه روم اینچنین فرمود سوره روم آیه 25 و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امره، این نظام به امر او ایستاده. امرش را هم که مکرر عنایت فرمودید چه در سوره یاسین چه در دیگر سور به ملکوت تفسیر کرده است. انما امره اذا اراد شیئا، امرش چیست؟ ان یقول له کن فیکون. اونگاه بر این امر تفریع کرد، فبود ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. کل شی می شود یکون، ملکوت می شود کن، که این کن به دست الله است. و من آیاته ان تقوم السماء والارضو به امره، اگر هم با ستون باشد به امر الله است، ولی ظاهرش آن است که به امر تکیه کرده است، به اراده خدا تکیه کرده است. این اراده ای که عین کن است، این اراده ای که منزه از تدرج است، که این همون ملکوت خواهد بود، که ملکوت آسمان ها و زمین به یده تعالی است. به این ملکوت کل شیء است که نگهبان ملک کل شیء است. بنابراین اگر فرمود آسمان ها را بدون ستون نگه داشت، نه یعنی ستونی دارد به شما نمی بینید، اگر اون ستون جاذبه باشد خود جاذبه هم نیروی دیگری باید حفظش کند، محتاج به حافظ است. بنابراین کل آسمان ها و زمین اگر در داخلش جاذبه باشد، برای مجموعش دیگر جاذبه نیست، چون بیرون از مجموع چیزی نیست. اگر در درون اینها یک کشش متقابلی باشد، کل این مجموع به امر او ایستاده است. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امرهی، اگر هم کششی هست متقابل در درون، کل و مجموع این کیهان را امر اله حفظ کرده است. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امره ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، که هشداری به نظام غایی است. در سوره حج هم همون تعبیری که درباره پرنده ها دارد که خدا نمیگذارد اینها سقوط کنند، مشابه اون تعبیر درباره آسمان ها دارد. آیه 65 سوره حج این است که فرمود خدا نمیگذارد آسمان ها سقوط کنند. علم تر، سوره حج آیه 65، علم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره و يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. همون تعبیری که درباره پرنده های فضا دارد که ما يمسكهن الا الله، درباره آسمان هم دارد که ما یمسکهن الا الله. این مضمون بله بله من بله ببینیم آیا این به غیر عمدین ترانه ها که دو احتمال درش بود، یعنی عمدی دارد شما نمیبینی، یا بدون ستون نگه داشت. هر دو اگر باشد باز به امر الهی، چه با ستون چه بی ستون. ولی آیا ستونی دارد منتها غیر مرئی، یعنی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونه ها، که ناظر این باشد که ستونی دارد منتها مرئی نیست مثل جاذبه و امثال جاذبه، یا نه بی ستون نگه داشت. خیلی خوب، بله. پس ظاهرش به شهادت آیات دیگر هم که باشد آن است که ستونی در کار نیست. بله، اگر هم ستون باشد باز به امره تعالی است. ولی ببینیم آیات دیگر ظاهرش آن است که آسمان ها و زمین ستونی دارند منتها نامرئی، یا بی ستون خلق شده. تعبیراتی که درباره آسمان آمده، یکی مسئله امساک است مشابه اون چه که درباره پرنده است. این حرکت های قصری هر چه هست علمی است که از نظام آفرینش گرفته شده. اون به طبع در فضا صافاتن و یقبزنه، این بالقصر در فضا صافاتن و یقبزنه. گاهی در همون فضا میماند، گاهی در فضا میگردد بالقصر. علیه حال هر دو اگر باشد حق است و به امری تعالی است. ولی ببینیم آیا ستون دارد و غیر مرئی، یا همونطوری که پرنده ها بی ستون در فضا امساک می شود و نیازی به ستون نیست، آسمان هم بدون ستون محفوظ است و نیازی به ستون نیست. اگر هم با ستون باشد، عماد و تکیه کننده بر عماد هر دو به یده تعالی است. ولی این آیه سوره روم که می فرماد به من آیاتی ان تقوم از سماع و الارض به امرهی، و امر هم در سوره یاسین تبیین کرد که ملکوت است، نشان می دهد که ستونی در کار نیست. و یعیده آیه آیت الکرسی که فرمود ولا یعوده حفظهما وسع کرسیه السماوات و الارض لا یعوده لا یسقلوه سع سنگینی نمی کند برای خدا حفظ این دو. چرا؟ چون به امر خدا ایستاده است و امر خدایی که قدیر محض است خستگی نمی آورد، به اراده تکیه می کند. مضافاً به این که قدیر محض را چیزی خسته نمی کند، ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین مستقیماً به امر الهی است و خستگی هم نمی آورد. اگر مسئله ستون در کار بود، بله، ولی ظاهرش آن است که حفظش بلا واسطه است. این چنین نیست که اگر با ستون بود در اختیار الله نبود، هر داش به عنایت الهی است. ولی ببینیم آیا نظیر پرنده هاست که بی ستون حفظ کرده، یا نظیر این سقف هاست که با ستون حفظ کرده. فهمود سقفی در کار نیست، عمادی در کار نیست. هر دو را تعبیر در باره پرنده ها اینه که خدا حفظ می کند، درباره آسمان و زمین هم اینه که خدا حفظ می کند. امساکش به دست خداست و حفظ این دو هم برای خدا دشواری نمی آورد. ولا یعوده ولا یثقله، سنگینی نمی کند حفظ آسمان و زمین، چون به امرش بسته است. چون فاعل لا بالحرکه، او که با حرکت چیزی رو انجام نمی داد که خسته بشود، او به اراده کار می کند، اراده هم که خستگی ندارد. شما الان اراده کنید که یک قطره آب در نفستون ایجاد بشود و اراده کنید اقیانوس اطلس را تصور کرده اید، هر دو را با اراده احداث کرده اید، انشاء کرده اید، اراده خستگی نمی آورد. اون فاعل بر حرکت است که خسته می شود. تکیگاه تیر هوا نیست، ما هم تو هوا زندگی میکنیم، تکیگاه همون هوا نیست. هوا که یا بالاخره دفع میکند او را، زمین هم جذب میکند. هوا بیگانه را از حریم خود درد میکند، زمین هم دوستش را از بالا جذب میکند. اگر جاذبه است میکشاند، و اگر هواست که دفع میکند. هوا هوا را جذب میکند، نه هوای جرم بیگانه را. هوا تکیگاه برای پرنده نمیتواند باشه، برای اینکه هوا دفع میکند اینها رو. بالاخره ستون مانع را برطرف کرده است. اگر مانع را برطرف کرد، نه به معناست که حالا ستونی دارد، حالا خونسا کرده جاذبه رو. نه، غیر مستلح جاذبه را خونسا کرده است، نه جاذبه او را نگه میدارد. جاذبه زمین را خونسا کرده است به هر هیالی که بود، اما نه الان در دست جاذبه است، در تکیگاه جاذبه است. از این که فرمود سقف محفوظ است و از این که فرمود امساک آسمان ها و زمین به دست اوست، چنگی در سوره حج فرمود و یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان را نمی گذارد به زمین بیفتد مگر یه وقتی خدا خودش بخواد که دوتایی را به هم میزنه. اون روزی که باید دوتایی را به هم بزنه، عالم را به تکاند که ان زلزلت ساعت شیء عظیم، تنها زلزله زمین نیست، تنها زلزله شمس و قمر نیست، زلزله نظام کیهانی است. این زلزلت از ساعت شیء عظیم، اون وقت است که جمعت ارض و سما خواهد بود، دکت سما و دکندکا خواهد بود، فرو میریزه همه رو. ولا الان آسمان ها رو به ازد خود نگه میدارد، به امر خود نگه میدارد. فتحصل اون سیر تفصیلی علم را، نظام داخلی را علوم به عهده دارد که پیدایش، حالا البته اونا رو فرضیه کار میکنن، نه قضیه بدیهی داشته باشن که نظرات علمی را به اون قضایای بدیهی مستند کنن. و اما اون چی که قرآن کریم درباره اینها میفرماید، میفرماید اول اینها رتق بودن، ما بازشون کردیم، آسمان به صورت یک گازی بود، بعد به صورت هفت طبقه در آمده و این هفت طبقه سقف شده، محفوظ هر گونه آسیبی است، بدون ستون هم محفوظه و نگهدار اینها الله است، به امر الهی هم تکیه می کند تا روزی که دستور بیاید که بیفتن. اینها اجمالی از نظام داخلی. در کل این جریان ها نظام فاعلی را هم تبیین کرده، یا به عنوان خالق که خلق از سماوات به غیر عمدن ترانها در سوره روم بود، یا به عنوان رافع، رفع از سماوات به غیر عمدن ترانها که در سوره رعد است، یا به عنوان حفظ که سما را سقف محفوظ قرار دادیم ما حافظیم، یا به عنوان ممسک که یمسک و سما انتقع الارض الا به اذنهی که در سوره حج است، یا به عنوان حفظ که در آیت الکرسی آمده ولا یعودو حفظهما، به عنوان خالق، به عنوان رافع، به عنوان حفیظ، به عنوان ممسک، این گونه از اسماء حسنای خدای متعالی در نظام فاعلی خلقت آسمان و زمین مخصوصا آسمان ها مطرح است. این را هم وثنیین قبول داشتن که از اونها بپرسید لئن سألتا من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما خدایی که مسئولیت نخواهد مورد قبول بت پرستان هم هست. عمده آن است که خدا این نظام را که آفرید از ما چی می طلبد؟ این که اصراری دارد که شما ظاهر آسمان زمین را ببینید عالم بشید، باطن آسمان زمین را ببینید مؤمن بشید، از ما چی می طلبد؟ این که اصرار می کند که ما در ملک آسمان زمین فحص کنیم تا دانشمند بشیم، در ملکوت آسمان زمین بنگریم تا معتقد بشیم، برای چیه؟ آیا قرآن تنها ما را به ملک آسمان زمین دعوت کرده است؟ آیا تنها فرمود لله ملک السماوات والارض، دارایی های خدا را برای ما ارقام می گیرد؟ یا هم لله غیب و سماوات و الارض را در کنار لله ملک و سماوات و الارض بیان می کند، هم دعوت به ملکوت را هشدار می دهد اولم ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض، هم به ما می گوید چرا در آسمان ها و زمین نمی نگرید که این نظام محیر العقول را ببینید و بفهمید و در کارتون نفع ببرید، هم میگوید چرا باطنش را نمینگرید که مؤمن بشوید. هم مسئله لله ملک السماوات والارض مطرح است در بسیاری از آیات، مثل سوره بقره آیه 107 که له ملک السماوات والارض مطرح است، در سوره مائده آیه 17 و 18 مسئله ملک السماوات والارض مطرح است، هم دعوت می کنند که شما در ملک آسمان زمین، در آسمان زمین نظر کنید و نظریه بدید، که در سوره قاف آیه 6 می فرماید چرا در آسمان زمین فکر نمی کنند. نظر نمی کنند. فرماد افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. چرا این رو نگاه نمی کنید؟ یک اخترشناس، یک منجم، این در ملک آسمان ها نظر می کند، هم می تواند آسمان شناس و اخترشناس خوبی باشد و هم می تواند طرف مادی ببندد و نفع مادی برساند. این دعوت به نظر در بدنه آسمان زمین است که بشیم عالم و بهتر زندگی کنیم و این جهان را تسخیر کنیم. هم دعوت به نظر در جان آسمان و زمین است که بشیم مؤمن، راه کسی را نبندیم. هم صحبت نظر در تنه آسمان و زمین است که بشیم دانشمند و عالم. هم اولم ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض که بشیم مؤمن و راه دیگران رو نبندیم. اگر به خلیل الله راه آسمان و زمین را نشون داد، فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، برای اینکه این آسمان و زمین هم ملکی دارن که لله ملک و سماوات و الارض، هم روح نهفته و جانی دارن که لله غیب و سماوات و الارض. این چنین نیست که عالم آسمان و زمین همین باشد که علم تشخیص میده. علم منهای ایمان فقط نظام داخلی را میبیند و بس. لله ملک و سماوات و الارض فقط این ملک را میبیند، اما لله غیب و سماوات و الارض که این یک درونی هم دارد، یک چهره دیگری هم دارد، یک نهان و نهادی هم دارد که در اون نهان شما را به فاعلش و به هدفش آشنا میکند، او را که نمی نگرند. قرآن به او تکیه می کند بیش از تکیه که به امر اول داره. تکیه به امر اول زمینه است. اگر فرمود لله غیب السماوات والارض، به ما هم فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات. راهی را که ابراهیم رفت برید، چرا نمیرید؟ اون راهی را که حضرتش رفت و دید، شما هم بنگرید شاید ببینید. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. شما هم اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض که چی بشید؟ من الموقنین بشید. اونها که عالمند، در ملک و سماوات نظر کردند، شدن عالم. نه راه رفتن، نه دیگران را راه دادن، راه دیگران را هم بست. اما اونها که در ملکوت آسمان ها به زمین نگاه کردن و لله غیب و سماوات و الارض مطالعه کردن، حرفشون را در پایان سوره آل عمران تبیین کرد. اونها کیانن؟ اولو الالبابن. اونایی هن که دارای مغزن، چون مغز عالم مدیدن، لبیبن. اونها کیانن؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آیه 180 و 190 به بعد سوره آل عمران. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. کسی که لب جهان را میبیند میشود لبیب. کسی که قشر جهان را میبیند که لبیب نخواهد بود. چرا؟ چون او باطن را ندید، درون او میشود خالی. از اینها قرآن تعبیر میکند، فهمد و افعدتهم هوا، دلشون چیزی نیست. روس هم او بسر کار کردن، چیزی رو دیدن، نفع مادی بردن، نفع مادی رسوندن یا زیان مادی رسوندن. بله، اما آخر خلق سماوات و الارض زمین است، برای اینکه این آیت است، برای اینکه به عالم امر برسن. اینا که فکر کردن و به ذکر الهی متذکر شدن، میشوند لبیب، دارای لب و مغز. اونا که فقط بدنه آسمان و زمین نگاه کردن، یا ستاره شناس شد، یا اختر شناس شد، یا دریا شناس شد، یا گیاه شناس شد، یا جانور شناس شد، در حد طبیعت زندگی کرد، افعدتهم هوا، فرمود این در قیامت که میاد فؤاد او خالیه، چیزی تو دلش نیست. یعنی قلوبهم خالیه، چیزی توش نیست. معلوم میشود این علوم دل را سیر نمی کنه. علم اگر منهای ایمان باشد، جز در محدوده سمع و بصر، انسان طرفی از او نمی بندد. این میشود قشری، اون مؤمن میشود لبیب. لبیب یعنی کسی که دارای مغزه. اینها درون خالی، چون درون عالمو ندیدن و افعیدتهم هوا. اما مؤمن چه میکند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی فی جمیع حالا. یکی از موارد تطبیقی این آیه کریمه مسئله صلات است در حالات گوناگون طبق روایات ما، که معصومین علیهم السلام فرمودن ای کسی میتونه ایستاده نه نشسته نه در حال خوابیده بود نمازش بخونه، به این کریمه استدلال کرد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میفهمن به دست خداست. این را بسیاری از بشر قبول دارن که آسمان و زمین را خدا خلق کرد. بت پرستان همین را قبول داشتن، میگفتن. و انبیا با این درگیر نبودن و اولیاء الهی هم با این درگیر نیستن. خدایی که آدم رها بکنه مسئولیت نخواد، همه قبولش داره. اون خدایی که رقیب باشه، حسابرس عتید بفرسته و کفا بنا حاسبین باشه، کفا برب که هادین و نصیرا باشه و کفا برب که حسیبا باشه، او رو قبول نداره. مؤمن کسی است که در چهار مرحله بتواند نظام قایی را خوب تبیین کند. قرآن یکی پس از دیگری این مراحل چهارگانه را در باره نظام قایی که مهمترین بحث از این مباحث خلقت آسمان زمین است ارائه می دهد. یک وقت می گوید اینا باطل نیست، یک وقت می گوید اینا بازیچه نیست، یک وقت می گوید اینا حقن، یک وقت می گوید جز حق نیستن. چهار تعبیر در چهار جا در چند جای قرآن کریم به این چهار تعبیر آمده. گاهی می گوید اینها بازیچه نیستن، گاهی می گوید اینا باطل نیستن، گاهی میگوید اینا حقن، گاهی منحصر میکنن میگوید جز حق نیستن. اما درباره این که اینها باطل نیستن، در همین سوره آل عمران این چینه که آمده که اونها تفکر میکنن، بعد میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا. مسئله هازهی نیست که اشاره به کسرت باشد، این یک فیض است و ما امرنا الا واحده، این یک حقیقت است. جمع نیاور فهمود این نظام واحد باطل نیست. کاری که بد باید فرسوده بشود و بپوسد و هدف ندارد بهش بگن کار باطل. کاری که انسان اگر بپرسد این برای چی جواب نداشته باشه بشه کار باطل. فرمود این نظام که یک واحد است باطل نی. ما خلقت هازا باطلا، بلکه چیست؟ حق است. حق است یعنی چی؟ هدف دارد. هدف دارد یعنی چی؟ یعنی عالم به یک جهان حسابی میرسد، یعنی قیامتی هم در کار هست. لذا میگن فقنا عذاب النار. پس این نظام باطل نیست. این یک تعبیر که نه تنها در این سوره آمده، در دیگر سوره هم آمده که ما آسمان و زمین را باطل خلق نکردیم. تعبیر دیگر آن است که بازیچه نیست، لهو و لعب نیست. در سوره دخان آیه 38 فرمود ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین. این مضمون در چند جا آمده، در سوره انبیا آیه 16 آمده، در سوره دخان آیه 38 آمده که ما آسمان و زمین را بازیچه قرار ندادیم، ما بازیگر نیستیم. در سوره انبیا این است، فرمود آیه 16 سوره انبیا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیست. در بسیاری از آیات قرآن کریم دنیا را لهو و لعب می دوند. و پس دنیا ساخت کیه؟ خدا که بازیگر نیست، لاعب نیست. پس این لهو و لعب را کی آفرید؟ مگر نان است که وعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. دنیا در پنج مرحله خلاصه می شود. لطیفه‌ای که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در آیه سوره حدید تبیین کرده که خلاصی دنیا در پنج مرحله است. کسی که دنیا زده است باید بداند در پنج مرحله گرفتار است. اون اینه، آیه 20 سوره حدید: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، این یک مرحله، و لهو، این دو مرحله، و زینتون، مرحله سوم، و تفاخر بینکم، مرحله چهارم، و تکاثر فی الاموال و الاولاد، مرحله پنجم. بعد چی؟ بعد دیگه پژمردگی خبری نیست. یا انسان در دوران کودکی و شیرخوارگی است که به سرگرمی مشغول است، یا نوجوان است به بازیگری مشغوله، یا جوان شد به خودآرایی و زینت مشغوله، یا مقدار سن گذشت، دوران بعد از جوانی و قبل از پیری دوران کهولت است، به تفاخر به مقام و پست و جاه مشغوله، یا بازنشسته طبیعی از همه این مزایاست به تکاثر مشغوله، اینقدر نوه دارم، اینقدر داشتم و اینقدر دارم، توان تفاخر به توان تفاخر را ندارد، توان لهو و لعب و تزین را ندارد، توان تفاخر هم ندارد، فقط به همین وهم خوشی که دارم. بعدم پژمردگی به مرگ. این ادوار پنجگانه لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر خلاصه دنیاست. مثال هم ذکر میکند، مثال که مثل قیس که اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. یه چند سبای خرم بعد پژمرده است، پاییز خزانی به دنبال این بهار سرسبز هست. خب این لهو لعب رو بس کی آفرید؟ مسئله این که دنیا لهو لعب است، این در بسیار از آیات قرآن کریمه. از این طرف هم که فرمود به ما کننا لاعبون، لاعبین، ما بازیگر نیستیم. اولا دنیا غیر از آسمان زمین است، یک، چون آسمان زمین حقا آیات الهی هن، آسمان که لعب و لعب نیست، زمین که لهو نیست، دریا و صحرا که لهو و لعب نیستن. اون قراردادها و جریانهای اجتماعی و اعتباری او دنیاست، زمین که دنیا نیست، آسمان که دنیا نیست. زمین آیت الهی است، آسمان هم آیت الهی. این مال من و مال تو، مقام من و مقام او، این دنیاست. اینها بازیچه است. و الا باغ که دنیا نیست، درخت که دنیا نیست که لهو و لعب باشه. درخت آیتی است از آیات الهی، این که مذموم نیست. این نظام که لازمش یه سلسله شؤون اعتباری است، این به تبع مخلوق است، این لهو و لعب است. خدا انسان را به لهو و لعب چند سباهی سرگرم کرد، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر پدر حکیمی برای فرزندش لوازم بازی تهیه کرد، پدر بازیگر نیست، ولی اون وسیله، وسیله بازی است. اگر هیئت مدیره مدرسه در کنار برنامه‌های درس یک ساعتی را هم برای بازی در مدرسه تعیین کردن، گفتن فلون ساعت بچه‌ها بازی کنن، این ساعت ساعت بازی است، ولی هیئت مدیره بازیگر نیست، اونا برنامه را حکیمانه تنظیم کردن. بچه را به بازی سرگرم کردن حکمت است. ما لاعب نیستیم، ولی شما رو چند سبایی با لهو و لعب سرگرم کردیم، منگه شما اون قدرت رو ندارید بدون مال من و مال تو کار کنید. اونا یه عده مخصوصیه. شما اون هنر را ندارید که بدون دربر کردن زر و زیور خدمت کنید. اون مال شما نیست، اون مال دیگری است که دو تا لباس میخره به یه قیمت، یکی رو به غنبر میده یکی رو به خودش، اختیارش هم به غنبر میده، میگه یکی رو تو انتخاب کن دومی مال من. اون مال شما نیست. شما با همین این بازیچه و بازی کردن با سرگرمتون بکنیم که چهار سری کار کنید. بچه ها را در گهواره به بازی گرفتن حکمت است، چون جعل لکم الارض مهدا. تا زمینی فکر میکنیم کودکی، چون گهوار است. اون یه عده خاصی هن که برای همیشه گفتن تلق تو که سلاسه، او دیگه نیاز ندارد که به بازی چه سرگرم بشود که یه قدری بازی کند یه قدری کار کند. اوشو طلاق داد، این بازی چرا طلاق داد، نه زمین را طلاق داد. او میگه جو علت در ارزو مسجدن و تهور را، او آسمان و زمین را به عنوان آیات الهی میداند. او که با آسمان طلاق نداد، زمین طلاق نداد. او با آسمان و زمین نگفت قری غیری، که او کسیست که یتفکر فی خلق سماوات و الارض و میگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا. ای رو از ابن عباس نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر شب قبل از نماز شب این آیه رو میخوند بعد عبادت میکرد. یه فکر در کنارش عبادت، یک ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار هست بعد نماز شب. او که نه به آسمان بدبینه، نه به زمین بدبینه، نه به دریا، نه به صحرا، پس به چی عتاب میکند قری غیری؟ به کی رو طلاق داد؟ این آسمان و زمین طلاق داد یا اونی که ما دنبالش میگردیم همونو طلاق داد؟ باید بین آسمان زمین و دنیا فرق گذاشته بشه که آسمان زمین آیات الهی هم یک، دنیا بازیچه است دو، و این دنیا مخلوق به طبع است سه، خدا بازیگر نیست چهار، بچه را به بازی گرفتن حکمت فرق. اینه باید حل بشه بخواست خدا. الحمدلله.